بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. من خیرمان بقازاده هستم. امروز 18 ژانویه، سرخطی خبرها از این قرار است. یک سازمان بین المللی امدادی میگوید ممکن است با فرا رسیدن بهار تعداد بیشتری از پناهجویان افغان به تاجیکستان بروند. مکتبی کهنه در مومین آباد عصر 21 سپرده در یک سینف، یا چرا برخی مکتب ها نیم عصر زیاد روی تعمیر را ندیده اند؟
کودکر اما 350 سوم 250 سوم میخریم، میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمیقدر.
نورسلطان نظربایف بعد سه هفته سکوت در یک مراجعت تلویزیونی گفت در پایتخت قزاقستان است و با پشتیبانی از توقیف دعوت کرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید ادامه ناآرامی ها در مرز افغانستان با تاجیکستان و فعالشوی طالبان خطری تا بهار به تاجیکستان وارد شدن شماری بیشتری پناهجویان افغانستان را به وجود می آورد. در یک گزارش این سازمان روز 18 ژانویه آمده است که ممکن است با نزدیک آمدن بهار و گذشتن سردی ها پناهجویان دیگر بار عزمی سفر به تاجیکستان کنند. به قول سازمان، حکومت تاجیکستان گذرگاه هم مرز از جمله با بدخشان افغانستان را مکان عبور پناهجویان احتمالی ارزیابی میکنند. با گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، از 4 ماه دوم سال 2021 افزایش پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان مشاهده شد و بعدی ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکایی میانه های اوگست سال 2021 شماری آنها یک بار بالا رفت. تا ماه دکبر 12,000 شهروند افغانستان با هدف پناهجویی به تاجیکستان وارد شده، ماه دکبر بیش از 1,200 نفری آنها به کانادا کوچیدند. حکومت تاجیکستان گفته است که بدون یاری بین المللی توانی قبول و تامین این مردم را با سرپناه ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان که از 28 دکبر به این سو از مظهر عام دور شده بود، امروز با گفتش از پایتخت از خود درک داد و در یک سخنرانیش گفت که میان الیته های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. او گفت در زمان حکومت داریش در قزاقستان با دستاورت های زیاده نایل شده است و از مردم خواست که رئیس جمهوری فعلی قاسم جومرت توقیف را دستگیری کنند. در نتیجه تظاهرات و ناآرامی ها در اول همین ماه در قزاقستان صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در باره ناآرامی ها و تحولات در قزاقستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان، همکاری ما خورسند خرمف تحلیل آماده کرد و پیش از این برنامه به سوال ما درباره تاثیر احتمالی پاسخ داد.
با بازگشت ثبات داخلی به قزاقستان، نزدیکان نورسلطان نظربایف، نخستین رئیس جمهوری این کشور و پیشوای ملت، در حال از دست دادن موقع خود هستند. ناظران این رویدادها بر این باورند که شیوه انتقال قدرت که به دست نظربایف شکل گرفت و سالهای اخیر عملی شد، ناموفق انجامید. نظام سیاسی در دوشنبه هم از نظر شیوه انتقال و هم از نظر تمرکز بر خویشاوندان رئیس جمهور به نظام نورسلطان نظربایف شباهت دارد. به گفته تحلیلگران، تغییرات در قزاقستان میتواند به تاجیکستان اثرگذار باشد، اما میزان آن از نتیجه رویدادهای قزاقستان بستگی دارد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف تاکید میورزد که انقلاب های رنگه همیشه به برنامه های سیاسی و نقشه های استراتژی تاثیرگذار بودند و کشورهای پسا شوروی نیز از این چیز استثنا نیستند. با گفته این کارشناس، شاید در برخی کشورها در مساله بالا بردن نرخ از احتیاط کار بگیرند و بیشتر به افکار جمعیتی گوش بدهند.
گزارش تحلیلی خورسند خرموف در وبسایت آزادی نقطه ارگ نشر شده است و می توانید آن را خوانده و زیرش نظر خود را بیان کنید. در ناحیه مومین آباد مکتبی هست که یک حال زار دارد و قسمتی از آن مثل مکتبی کهنه است که استاد صدرالدین عینی تصویر کرده بود. در این مکتب صدها نفر درس می خوانند و در پس سه میز به گفته خوانندگان گاهی 13 نفر هم می نشیند. محمود جان رحمت زاده به این مکتب رفت و با خوانندگان و والدان و معلمان صحبت کرد.
این هم مکتب است. مکتب شماره 7 ناحیه مومین آباد. در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل می کند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایند. در سه میز تا 13 شاگرد نشسته درس می خواند.
سه پارتنگ همشین شکستگی استال نیسته بشینه.
مکتب رقم 7 را دو بینا جدا میکند. سیمخانه های بینای صدموی را سال های 50 و بینای تعمیر شده را سال های 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس های دریده به خانه نآید.
کودکر اما 350 سوم 250 سوم میخریم، میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمیقدر. استال و استور ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس میخواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میزی کرسی های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنوشیان بودن آن دیده می شود.
برای طلبای ما میز کرسی نمی رسد، پیشنیاد کردن لوحیه در گذشتگی بنای نوی مؤسسه تعلیمی در پایان قشلاق جدا کرده شدگی.
حالا صنف های ابتدایی مکتب رقم 7 در چهار حجره بیمارستانی دهه جای داده شده اند.
اینجا یکی از صنفخانه های مکتب رقم 7 جماعت شمس‌الدین شوقینی ناحیه مین‌آباد است. در اینجا مشاهده می شود که میز کرسی های این مکتب از سالهای 70 عصر گذشته باقی مانده است.
در بعضی صنفخانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین‌آباد گفتند که در ناحیه چهار مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب ها مکتب شماره 7 است. برای ساختن صنفخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خوانش 2022 و 2023 صنفخانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین‌آباد.
در تاجیکستان در عموم 4000 مکتب میانه وجود دارد، اکثر آنها دولتی اند. مثل مکتب مومین‌آباد، مکتب ها به خصوص در منطقه های دوردست تاجیکستان کم نیست و بعضی از آنها نیم عصر و یا بیشتر از آن هم روی تعمیر را ندیدند. دادگاه ناحیه باباجان غفور امر داده است خدمات گمرک چند تانه باری دو زن صاحبکاری محلی از کجند را برگرداند، زیرا آنها هیچ قانون شکنی نکردند. ماموران گمرک سه ماه پیش تقریبا 4 تانه برنج قربانخان آخانوه و نگاره رحیموه را گرفتند، چون به گفته آنها غیر قانونی به تاجیکستان وارد کردند. ولی هر دو گفتند که ادعای کارمندان گمرک اساس ندارد. فرزان محمدی جزئیات را از دادگاه ناحیه باباجان غفورف پرسید و گزارش او را همراه میبینیم.
یک منبع معتمد از این نهاد با تصدیق خبر در صحبت با رادیو زودی گفت این قرار روز 14 ژانویه آخر هفته گذشته امضا گردید و در مدت 10 روز اگر جانب ها دیگر دعوا نکنند آن قوه قانونی میگیرد. خودی قربان خان آخان و مالکی بار که در این مرافع شرکت کرده است میگوید حالا انتظار هر چی زودتر گرفتن محصولاتش است، چون که به گفته او طول تقریبا 4 ماه بیکار ماند و برای روزگذرانی اش خیلی اذیت کشید. آخان و بعدی مرافع نخواست طریق ویدیو با ما صحبت کند، ولی در صحبت حضوری گفت شکر که عدالت برقرار گردید و اکنون امیدوارم هرچی زودتر کارمون را دوام میدهیم. در این مرافع همچنین نمایندگان ریاستی خدمات گمرک در ولایت سوخت هم اشتراک داشتند و حالا معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرند یا نه. ولی یک منبع از این نیاد که با این مسئله از نزدیک آشنا است میگوید ناظران گمرک تنها با گمان قاچاق محصولات را بازداشت کردند و مسئولیت تشخیص قاچاق بودن و نبودنش را تشخیصگران بردوش داشتند. ماموران گمرک 10 اکتبر سال گذشته در حدود ناحیه باباجان غفوروف خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج میبرد با گمان قاچاقی بودن بارش بازداشت کردند. صاحبکار قربان خان آخان و در صحبت های قبلی ویدیویی برای آزادی گفته بود
به ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. این بارم بازار اسفره خریدگی نه گفتیان خیلی چی خیلی میفهمیم نباشد این بار اسفره نه وی.
نگاره رحیموه راننده نقلیات بارکش هم شکوه داشت که به سبب در ماندن ماشینش در ریاست گمرک از کار و درآمد محروم مانده است. صاحبکار قربان خان آخانوه قبلا دعوا کرده بود که چند ماموری ریاست گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز زدند. نمایندگان ریاست گمرک ولایت سوخت شکایت زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخواند. دادستانی شهری خوجند نیز این جنجال را تحقیق کرده آغاز پرونده جنایی را نسبت به حادثه قطع نمود و بحث به دادگاه نرفت. یک کارمندی ریاستی گمرک ولایت سرخ که نیز شاهد حادثه بوده است، قبلا برای رادیو آزادی گفته بود که در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلو برنج آورده آخونه را حبس کردند، چون مال قاچاقی بود ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته است. اموال قربان خان آخونه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که تقریبا یک سال باز بسته می باشد. مسئله قاچاق مال و محصولات در شمال تاجیکستان که با قرغیزستان و ازبکستان هم سرحد است از موضوعهای داغ به شمار می رود. در گذشته بهرام عصمت الله زاده سردار ریاستی گمرک ولایت سرخ گفته بود که در آنجا زیاده از 164 چپراها موجود است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
بار آخر کی کتاب خواندید؟ شاید این سوال را گاهی دوستان و نزدیکانتان بدهند. بر اساس برخی تحقیقات با شرافت رشد اینترنت توجه بسیار ساکنان کشورهای پیشرفته با خوانش بالا رفته است. در تاجیکستان سالهای اخیر کتابخوانی و کتاب فروشی ها هرچند کم شده است، ولی برخی با نظر داشت به رشد و طلبات مشتری به ایجاد کتابخانه های الکترونی گذاشتند. کدام پایگاه ها کتاب ها را به زبان تاجیکی پیشنهاد میکنند و بازارشان چگونه است؟ علیشیر ظریفی و براد یوسف.
کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی دسترسی رایگان کتاب‌های الکترونی را در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی براه انداخته است. کتاب‌های خزینه کتابخانه در بخش کتاب‌های الکترونی نسخه برداری می‌شود و در قالب PDF برای دسترسی از طریق اینترنت آماده می‌گردد.
فرضاً اگر در آمریکایی یا در اروپایی در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی، بسنده است که سامانه‌ای شوی. یا فیسبوک میکشوی، یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب ها را پخش کنه، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند، با واتساپ روان میکنیم. متخصص سمتی و واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم.
ترتیب دریافت کتاب‌های الکترونی از خزینه کتابخانه لاهوتی آن است که در شبکه‌های اجتماعی عضو این گروه شده کتابی می‌خواستهتون را درخواست می‌کنید. بعداً مسئولان صفحه کتابخانه لاهوتی در شبکه‌های اجتماعی نشانی کتاب را برای بارگیری در شهرها و یا خود صفحه می‌گذارند.
وقتی که بازدید می‌شود، بازدید می‌بینی علاقه 18000 چیلی چند هزار است، اما بعضی‌ها نمی‌خواهند که فرضاً خشونه آزو شوان اشکار کنم کتاب گرفتن میخوان میبینن بازدید میشود.
تعدادی از خوانندگان در شعبه کتاب‌های الکترونی کتابخانه لاهوتی با استفاده از شبکه اینترنت رایگان کتاب‌های الکترونی را بارگیری کرده و با خود میبرند.
برای نوشتن کاری دیپلمی آمدم، چون که در اینجا موادها را زودتر میشود پیدا کرد و هم شرایطی خوب است. مثلا جای ناز است، هم با همه مثلا همینچی ها زودتر دسترس می شوند. برای همین آمدم.
دسترسی به کتاب های الکترونی از اینترنت چیزی نو نیست، اما به زبان تاجیکی و رایگان دسترس کردن آن از شبکه های اجتماعی شیوه نوی تبلیغ کتابخانی دانسته می شود. به خصوص در زمان همگیری کرونا ویروس دسترسی به کتاب های الکترونی از طریق شبکه های اجتماعی افضلیت خود را ثابت کرده است. صاحب نظران تبلیغ کتابخانی از طریق شبکه های اجتماعی را اقدامی سزاوار و باعث پشتیبانی می دانند، اما می گویند سرعت پست و نرخ گران اینترنت مانع اساسی رشد کتابخانه های الکترونی است. مسئله سرعت و نرخ اینترنت بارهاست مطرح می شود و حتی بانک جهانی آن را تنقید کرده است، ولی تغییر در این بخش به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، مقامات در وقت دلخواه دسترسی به همه گونه ذخیره های اینترنتی را برای مردم منع می کنند.
و اخبار بیشتر از این را می توانید در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود شنونده گرامی، خوش آمدید به رادیوی آزادی. من زرنگیز نوروزشو هستم و امروز 19 ژانویه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه رو تقدیم شما میکنم. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان گفتند به شرطی که مقامات 5 خواسته آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه اشتراک در تحقیق حادثه های خروق دست میکشند. اعضای کمیسیه 44 نامه خود را روز 18 ژانویه به رهبری گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 ژانویه دسترسی رادیوی آزادی شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان گفته بود که مفتیشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خوجمر پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت واقعا مفتیشان دادستانی حربی تاجیکستان به خروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن عبارت است که تفتیشات رفتاری ساکنان را هنگام اعتراض‌ها فرا می‌گیرد، ولی به برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می‌دهد. در زیر این نامه 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی به خواسته های فعالان بدخشان پاسخ نداده است. پیوندان محمد علی حیات، عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، میگویند 7 ماه باز درباره در چی وضع بودن او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین الملل مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حیات بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و اسیان مسلحانه به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدن او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندانش شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حیات به وجود آورده است. منصور جان عمرف، سردار سرریاست اجرایی جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ژانویه به رادیوی آزادی گفت محمد علی حیات زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. محمد علی حیات، معاون پیشین رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2016 به حبس عمرباد محکوم شد. در این باره در ادامه برنامه تفصیلات بیشتر داریم. اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان در افغانستان از حکومت های جهان خواست که امارت اسلامی آنها را به رسمیت بشناسند. این گروه در ماه آگوست سال 2021 بعد از افغانستان رفتن نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا نظارت بر اکثر قلمروهای کشور جنگ زده را به عهده گرفت. مولا محمد حسن آخوند که هم مؤسس طالبان میباشد، روز 19 ژانویه در نشست مطبوعاتی در کابل گفت از همه حکومت ها به خصوص کشورهای اسلامی تقاضا میکند که باید از پای اعتراف شوند. او افزود این گروه تندروی اسلامی تمام شرط های ضروری را برای استقرار صلح و امنیت اجرا کرده است. مولا آخوند این چنین دعوت کرد که دارایی های بند مانده افغانستان در خارج از تحریم آزاد شده به این کشوری که میلیون ها ساکنش با بحران بشری دچار هستند یاری داده شود. این دعوت در حال صدا می دهد که اتحادی اروپا اخیرا گفت طرح را با ارزش 268 میلیون یورو برای مدد به مردم افغانستان روی دست گرفت. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان هنوز حکومت آنها اعتراف نشده است. برخی کشورهای آسیای مرکزی با طالبان گفتگوهای دیپلماتی به راه ماندند، ولی تاجیکستان خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاهی ویژه تاجیکان و قوم‌های دیگر در افغانستان است. رهبر سازمان جهانی تندرستی گفت پاندمیای کووید 19 هنوز تمام نشده است و نوع اومیکرون کرونا ویروس باعث افزایش حالت‌های سیرویت‌شوی می‌شود. تدروس ادانوم گبریوسوس در یک اظهاراتش روز 18 ژانویه از برخی خصوصیت‌های اومیکرون یادآور شد و گفت نباید با اندیشه این که این نوع کرونا ویروس خطری کمتر و نشانه‌های سبک‌تر دارد خاطر جمع شد. وی گفت اومیکرون می‌تواند چندان سنگین نباشد، ولی در عموم گفتن این که این یک بیماری سبک است فکری گمراه کننده است. رهبری سازمانی جهانی تندرستی گفت لطفاً به خطا راه ندهید. اومیکرون باعث بیستری شوی و مرگ انسان ها هم می شود و حتی با شکل های سبکتر به بیمارخانه ها بیستری می شوند. حالا به اطلاع سازمانی جهانی تندرستی همین نوی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان پهن شده است. در تاجیکستان در برای وجود نوی اومیکرون اطلاع در دست نیست، ولی به شکایت بسیاری ها در هفته های اخیر حالت های گرفتاری به سرایت مانند به کرونا ویروس زیاد می شود و برخی تخمین می کنند که احتمالاً این همان نوی اومیکرون می باشد. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک جلسه با شرکت رهبران بانک های کشور گفته است پول های فرستاده مهاجرت کاری برای اقتصاد کشور مهم است. این جلسه 6 ماه پیش برگزار شده، جزئیات آن را تازه مجله بانک ملی نشر کرده است. نشریه بانکداری ترقیات جهانی شوی از قبل رئیس بانک ملی نوشته است پول های انتقالی از مهاجران عاملی می باشند که به همه نشان دهنده های مکر اقتصادی خصوصا به استواری پول ملی و نگه داشتن قابلیت خریداری اهالی تأثیر مثبت رسانده به ثمرانکوی سیاست پولی و قرضی و سیاست فیسکالی دولت مساعدت می نماید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان محمد علی حید عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگویند 7 ماه باز درباره در چه وضع بودنی او خبر ندارند و برای یافتنش از 11 سازمان بین المللی مدد خواستند. رئیس اداره زندان ها میگوید او زنده و سلامت است، ولی به سبب ویران کردن نظام محبس از حق ملاقات محروم شده است. محمد علی حید بر اساس 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم و غصب حاکمیت و عصیان مسلحانه به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش در نیم سال یک بار حق دیدنی او را دارند. آنها میگویند ملاقات نوبتی باید ماه نوامبر سال 2021 برگزار میشد، اما مقامات اجازه واخوری را ندادند. این وضع به گفته پیوندانش شبهه ها را درباره سالم و بردم بودن حید به وجود آورده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. فیروز محمد علی پسر محمد علی حید روز 19 ینور بر رادیو آزادی گفت که دادستانی کل و نهادهای دیگری تاجیکستان مراجعات را بی جواب گذاشتند و آنها ناچار از سازمان‌های بین المللی یاری خواستند. مقامات حرفی نمیگویند. روز 18 ینور به کمیسریت عالی سازمان ملل عاید به حقوق انسان، صلیب سرخ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمانهای دیگر نامه فرستادیم، منتظر یاری سازمانهای حقوق بشر هستیم، میگوید او.
با این خاموشی مقامات و بی‌خبری از وضع پدرم نگرانی ما را روز از روز بیشتر کرده ایستاده است. با گذشت بیش از 1.5 ماه تا حال پراکراتور جنرالی به نامه مادر من پاسخ نداده است. از همین خاطر ما به 11 سازمان جهانی مراجعه کردیم تا در قضیه پدرم رسیدگی کنند و به نزدیکان ما اجازه واخوری با پدرم داده شود تا از وضع سلامتی پدرم آگاه شویم.
نگرانی اعضای خانواده به قول فیروز محمد علی بیشتر از آن است که پدرش را با یک مرد متهم به قتل در یک حجره جای کرده بودند و او هر زمان با هر بهانه جنجال می‌خیزاند. منصور جان عمرف سردار سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 19 ینور بر رادیو آزادی گفت محمد علی حید زنده و سلامت است و هیچ مشکل ندارد. او افزود
کسان شود ما خیلی سوات را مرجعت میکنیم. اگر از اون قدیتا شد مورد البته خیلی سوات را تدگیر رو میگذاریم. و زنده است. چوک سلامت است. تحتیب دخول محصر را ویران شد. با همین خاطر باید از اون که دادن ملاقات محدود شد. محروم شد. سمه سوی خوک سرزوی محصر است.
محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته به حبس عمرباد محکوم شده است. او و نزدیکانش حکم دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت حید را غیر قانونی دانسته از حکومت تاجیکستان خواست او را بی یگان قید و شرط و فورا آزاد کند. مقامات در تاجیکستان گفتند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را رها نمی کنند. روزگارانه دو
از تمام اهل عالم هر دوشان دل خسته بودم
روزگاران دوشی اهل پیمان بسته بودم از تمام اهل عالم هر دوشان دل خسته بودم
پشت دیواری جدایی روزهاشان پشت سر شد عشقشان از دستی غم ها سر به سر در بدر شد
پشت دیواری جدایی این سرودی برگ باد است از نمو دردی زیاد است وای غم سوزی خزان است آتشی در دل نهان است داستانی عشق شب ها قصه رنجی زلیخا قصه یوسف کنعان در کتابی دردی هجران در کتابی دردی هجران
رئیس جمهوری نخستین قزاقستان که از 28 دکبر سال 2021 به این سو در مظهر آن پیدا نشده و در پیوند به بی‌نظمی های کشورش اظهار نظر نکرده بود از خود درک داد. نورسلطان نظرباییو 81 ساله روز 18 ژانویه امسال در یک سخنرانی ویدیویی گفت میان الیت های سیاسی کشور هیچ اختلاف وجود ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در پس منظر بی‌نظمی های ماه ژانویه امسال گزارش ها نشر شدند که نظرباییو و اعضای خانواده‌اش احتمال به خارج رفتند. رئیس جمهوری نخستین قزاقستان در پیام ویدیویی گفت من در سال 2019 تمام وکالت های پرزیدنتی را به قاسم جامرد توقیف سپردم و از آن وقت باز نفقه خورم. در پایتخت هستم و هیچگاه کشور را ترک نکردم. وی افسود در زمان حکومت داریش در قزاقستان به دستاوردهای زیاد نائل شده است و از مردم خواست پرزیدنتی فعلی قاسم جامرد توقیف را دستگیری کنند. نظرباییو در بخش از پیام ویدیویی به زبان قزاقی میگوید گروه های سازمان یافته افراطی آشوب برداشتند، حمله های تروریستی انجام دادند و در نتیجه آن مردم آسایشته آسیب دیدند. وی گفت به شرافت تصمیم های تأخیر ناپذیر توقیف دولت نجات یافت. بعضی از کارشناسان تخمین میزنند که ویدیو از چند جایش تحریر شده است. نورسلطان نظرباییو که 13 ساله قزاقستان را رهبری میکرد 2 سال پیش از منصب پرزیدنتی کنار رفته، ولی همچون یلبسه یا پیشوای ملت رئیس دائمی شورای امنیت و رئیس حزب حاکم نور آتن شد. با آغاز نارامی های اولی ماه ژانویه قاسم جامرد توقیف رئیس جمهوری این کشور گفت ریاست شورای امنیت را او به عهده دارد. معلوم نیست که تغییرات چگونه صورت گرفته است، ولی شخصانی نزدیک به نظربایف گفتند او وظیفه را با اختیار خود سپرده است. در آغاز ماه ینور امسال با سبب گرانی نرخ گاز مایع در قزاقستان مردم اعتراض کردند. این اعتراض در المتا به خشونت پیچید و در درگیری ها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. پرزیدنت قزاقستان گفت تروریستان به این کشور حمله کردند ولی دلیل روشنه نآورد. با دعوت او